رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام مجدد به جمع شنوندگان عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، میرزای سلیمپورم و نشر خبرها را در ساعت دوم مجله بامدادی سه شنبه 18 مرد برایتان معرفی میکنم. در جریان خشونت‌های دیروز در شهر عمدتاً سربنشینی میتروویچا در شمال کوسوو، ده‌ها تن از هیئت پلیس بین‌المللی و نیروهای بین‌المللی تأمین صلح جراحت برداشتند. این خشونت‌ها خونین‌ترین خشونت‌ها در کوسوو در پی اعلان استقلالیت این سرزمین از سربستان دانسته می‌شوند. آشوب‌ها وقتی به وقوع پیوستند که نیروهای پلیس سازمان ملل متحد تلاش کردند ساختمان دادگاه را که قاضیان سابقش 3 روز پیش تصرف کرده بودند آزاد کنند. پلیس عراق میگوید حمله انتحاری در شهری برای شیعه ها مقدس کربلا منجر به هلاکت دست کم 43 نفر شد. پلیس میگوید یک زن مرتلب خود را در یک طرفخانه واقع در نزدیکی مکانهای مقدس کربلا در بین ازدحام ترکانده است. ولی منطقه اوقل خزالی زن بودن مرتلب را تایید کرد. حمله پرقربانی در کربلا در حال صورت گرفت که نایب رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی از بغداد بازدید میکرد. هدف اصلی این سفر ناگهانی چینی به عراق بررسی مسئله بهبود وضع امنیتی در عراق بوده است. وزارت خارجه بلاروس از آمریکا خواست شماری کارمندان سفارتش در مینسک را باز هم کمتر کند. این در حالی است که هفته پیش سفیر آمریکا در بلاروس کارن استیوارت مینسک را ترک کرده بود. درخواست اخیر وزارت خارجه بلاروس تنش افتاده در روابط دیپلماتیک مینسک و واشنگتن را که در پی تحریمات علیه شرکت بلنفتخیم اعلان کرده آمریکا آغاز یافت، عمیق‌تر می‌کند. بلاروس با نشان اعتراض به تحریمات اعلان کرده آمریکا از سفیر آمریکا ترک قلمروش را خواسته، سفیر خود را نیز از واشنگتن فرا خواند. مینسک تحریمات آمریکا را نقض رویراست قوانین بین المللی می نامد. حمله انتحاری در ولایت هلمند افغانستان 7 نفر را کشته بر جای گذاشت. در نتیجه این حمله 3 سرباز خارجی، 2 سرباز دانیا و 1 سرباز از جمهوری چک و همینطور ترجمان افغانی آنها و 3 رهگذر کشته شدند. سخنگوی ایساف نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان که تحت فرمان پیمان نظامی ناتو عمل میکند در همین حال خبر داد که در اثر یک حمله در اولسوالی گریشک 4 سرباز ایساف و تقریبا 6 نفر از مردم محلی زخم برداشتند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت از همتای آمریکاییش جورج بوش یک سند جدی دریافت کرده است که راههای رسیدن به پیشرفت در روابط بین مسکو و واشنگتن را در بر می‌گیرد. اما پوتین که قبل از ملاقاتش با وزرای دفاع و خارجه آمریکا روبرت گیتس و کندولیزا رئیس در مسکو صحبت می‌کرد، درباره جزئیات نامه بوش چیزی نگفت. این دو مقام بلندپایه آمریکایی دیروز همچنین با دیمیتری مدودف که مهمه پوتین را در کرسی ریاست جمهوری روسیه عوض خواهد کرد ملاقات داشتند. تنها در سال روان با بیمارستان سیلی تاجیکستان 277 نفر مبتلا به مریضی سیل مراجعت کرده اند. از این میان 38 نفر مهاجرین بودند که بعد در روسیه به این مریضی پیچیده اند. سید احمد رستموف سرپزشکی بیمارستان سیل گفت در بین مهاجرین 8 نفر گرفتار به ایچ آی وی انگیزنده بیماری قتل ایز نیز ثبت شده است. طبق تحقیقات اخیراً انجام داده وزارت بهداشت تاجیکستان و برنامه هوب، در حال حاضر در این کشور بیش از 6000 نفر مبتلای بیماری سیل ثبت شده، تعداد آنها رو به افزایش بوده است. با این حال برای معالجه یک مبتلای سیل در تاجیکستان سالانه همگی 47 دلار آمریکایی اختصاص داده می شود. هیئت‌های یونان و مقدونیا نتوانستند برای مقدونیا یک نام رسمی پیدا کنند که برای هر دو جانب قابل قبول باشد، اما قرار شده که دور نوبتی مذاکرات این موضوع هفته آینده در نیویورک دایر شود. میتیو نیمس فرستاده سازمان ملل متحد در این مذاکرات گفت او نسبت به امکان دریافت راه حل مسئله خوشبین است. مقدونیا هم نام یک ولایت در شمال یونان است و جانب یونان ترس دارد که اگر این کشور همجوارش را زیر اسم مقدونیا بشناسد، آن به معنی اعتراف تعرضات آن کشور به قسمی از قلمرو یونان تلقی خواهد شد. با این دلیل یونان تهدید کرده است که ماه اپریل در نشست پیمان نظامی ناتو در بخارست مانع پیوستن مقدونیا به این سازمان خواهد شد. و پرزیدنت کمیته بین‌المللی المپیک ژاک روگه گفت هیچ کشوری تا کنون به نشان اعتراض به سرکوب شدن تظاهرات تیبه دست سوی مقامات چین و بایکوت بازی‌های المپیک پکن دعوت نکرده است. روگه گفت اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای جهان گفتند بایکوت راه حل نیست. کمیته های المپیک روسیه و آمریکا نیز گفتند که با پیشنهاد تحریم بازی‌های المپیک راضی نیستند. و پارلمان ارمنستان در راه برگزاری راهپیمایی‌ها و نمایش‌های اعتراضی محدودیت بیشتر جاری کرده است. این در حالی است که وضع فوق‌العاده در این کشور روز جمعه هفته جاری به پایان می‌رسد و مقامات ترس دارند که مخالفین به نشان اعتراض به نتایج اعلان شده انتخابات ریاست جمهوری دوباره به خیابان‌ها خواهند ریخت. در آشوب‌های قبلی یروان 8 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شده بود. شنوندگان عزیز، این بود نشر دوم خبرها و برنامه ما را از اینجا مجله‌های آینده‌ساز، جهان ورزش و هفتهواری موسیقی ادامه خواهند داد. با ما باشید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
سلام شنونده عزیز و تشکر زیاد بر شما که ارتباط با برنامه آینده ساز را قطع نکرده و امروز نیز برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم خوب و صحت و سلامت هستید و برای شنیدنی آینده ساز آماده. در برنامه امروز اول دایر به وضع یک مکتبی تاجیکستان صحبت میکنیم که تصورش برای کس مشکل است. انسیکلوپدیه های مسخره آمیز در اینترنت بخش دیگری صحبت در برنامه آینده ساز است و دایر به اعتماد به بعضی از اطلاعات دروغ اینترنت که دانشجویان تاجیک نیز آن را استفاده میبرند گفتگو خواهیم کرد و همچنین درباره دروغگویی کودکان و سبب های به این کار دست دادن آنها گزارش نیز داریم. یکی از سبب های به مکتب نرفتن کودکان و نورسان تاجیک و یا که یک سببی به بروقتی ترک کردن مکتب ها و همین گونه بی سواد ماندن نورسان تاجیک وضع مکتب های تاجیکستان است که بعضی از آنها را مکتب نامیدن هم به قول خطا است. خود مقامات تاجیکستان همراه با سازمان های بین المللی بارها وضع تحصیل خواننده ها را تحقیق کرده و گفتند که مکتب های خراب و بی شرایط طلبه های بیچاره تاجیک را به قول می گریزانند. در بعضی از مکتب های روستای تاجیکستان مثلا حاجت خانه نیست و اگر یا باشد هم در ندارد. هرچند حکومت تاجیکستان طی این سالها مکتب های نوی ساخته و برای اصلاحات ساحه معارف پول زیادی نیز قرض گرفته است، اما حالا هم بعضی روستاهای تاجیکستان مکاتبی دارند که تصوری آن بجز برای خواننده و معلمان برای دیگران مشکل است و دایر به چنین یک مکتب فیروز براد خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
مکتبی کهنه و فرسوده ای که اتاقهایش تنگ و تاریک است و با وارد شدن به آن بوی نمی به دماغ می رسد. صنفخانه هایش شیفت ندارند و فرشش از گیل است. از رخنه های وسیع میانی بالارها با دویدن کلموش ها خس و خاشاک به سر و روی می ریزند. کالتکالوس و دیگر حشرات در رخنه های سقف صنفخانه ها از سردی و باران ها پناه می برند. شاید فکر کنید که این همان مکتبی کهنه است که در اواخر عصر 19 صدرالدین عینی در آن تحصیل کرده است. نه، این مکتبی زمانی نو است. مکتبی رقم 49 عصر 21 در دهه تودکفش در نزدیکی مرکز شهر کولوب. خوانندگان مکتبی دهه تودکفش میگویند بومی مکتب میچکد و از این صنفخانه های آنها در وقت سرمالوی و در فصل گرما پرچنگ و خاک است. خودی آنها رو میشنویم.
ما آب شدیدن رو بیمش برای که چنبود نشود.
سوزیشواری در فصل زمستان برای ما تامین کردن نشود. خودمان از خونه های خودمان هر طلب برای خودش هر روز کدامه که نوبتدار بود هزوم موارده در اینجا علاو کرده گرم میشودیم.
و در زمستان ها ما کوه برق نداریم. در تاریکی ما تخته سیم رو دیدن نمیتوانیم. در زمستان ها باشه یکان تورتنک و یکان چیزهای یکی اشارات خواهم میفتند و کاتکلاس رفت.
سینفخانه ها با عادی‌ترین اشیاهای خانیش به غیر از میز و کرسی کهنه و فرسوده و تخته سینف چیز دیگر ندارند، اما همان میز و کرسی ها هم برای خوانندگان سینف یک پیشبینی شده اند. اکنون منظره را تصور کنید که یک نورس 16-17 ساله مجبور است به هر راهی نباشد خود را در آن گنجاند. این در حالی است که جای نشست به همه نمی رسد و بعضاً یک میز برای 3 نفر پیش بینی شده است.
نمی گنجیم ما در پرتاها. الکای ما کلاش دستیم و در پرتاها تنگ است و شکستگی است. نمی گنجیم.
درس های فیزیکا و کیمیا که بدون تجربه به قبل درس نیستند در همین اتاق های خالی و قدیمی صورت می گیرد. اما گمان نکنید که مکتب رقم 49 با کلی از تمدن دور مانده است. با آن فناوری های نوین مثلا کامپیوتر ها رسیدند. انیخترش 10 کامپیوتر که بنا بر نبودن شرایط انبار مکتب را زیب می دهند. آموزگاران می گویند نارسایی کتاب و اشیای عیانی مشکل است که سالهای طولانی آنها را دامنگیر است.
ما سیمخانه نداریم، کابینت کابینت کلو نداریم،
کابینت انگلیسی نداریم، شرایط نیست.
مکتب تالاری ورزشی ندارد و درس ورزش در میدانچه نوآبادی صورت میگیرد. کاری از همه نمودی تجهیزات ورزشی است. خوانندگان غالبا در درس ورزش و بازی فوتبال و تنیس روی میزی مشغول میشوند، زیرا چند قبل به خوانندگان سازمان بین المللی میزی تنیس تقدیم کرده است.
در روز برفی بارانی درسیم شش گواز میکنیم.
درس ورزشی اونقدر خوب نگذرد، برای اونکه اگر ما در میدان ورزشی اگر بازی فوتبال کنیم، اون طرف میدان هوی است، دیوار ندارد، میزنید با خونه اون کس میرود، اونها توپ را به ما نمیدیم، علف ندارد، در اونجا اگر اون آدم افتاد معیب میشد.
مکتبی رقمی 49 ده سال قبل در بنای انبار غله دهیت و دکفش در نتیجه حشر ساکنان روستا بنیاد شده است. نماز اموموف رهبری مکتبی مذکور میگوید ضرورت بنیاد مکتب در آن بود که کودکان تو دکفش مجبور بودند که برای تحصیل به مکتب دهه ناحیه همسایه مومین‌آباد پیاده بروند که این در موسم سرما و بارشات خطرناک بود. در مکتب با 450 خواننده 27 آموزگار درس میگوید. نماز اموموف سرور مکتب میگوید برای بهبود بخشیدن وضع و شرایط تحصیل آنها بارها به مقامات مسئول و سازمانهای مددرسان مراجعه کردند، اما تا هنوز کسی به دادشان نرسیده است.
شعبه معارف مقامات اجرایی حکومت شهر کلاب به نقشه گرفته است، در آینده همینجا یک 10 سیمخانه و ما وعده کرد مدیر معارف انا آینده ده ممکن نیست سازنده کار
اما معلوم نیست
نوزه کی ساختنش نامعلومه.
بنای مکتب در حالت صدمه‌ای قرار داشته، هر لحظه خطری فرو رفتن آن تهدید میکند، ولی نوابسته به این همه شرایط سنگین آموزگاران در این مکتب با توجه و تشبث زیاد فعالیت میکنند، اما با این همه احساس میشود که محصلین این مکتب تشنه تحصیل هستند و برخی از آنها برای شامل شدن به دانشگاه ها تلاش میکنند. گفته میشود در طول 6 سال مکتب دهه تودکفش را 140 نفر خواننده ختم کرده است که از آنها 90 نفرشان تحصیل خود را در مکتب های عالی ادامه دادند. فیروز برات فرادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند آینده ساز، این گزارش را میتوان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم خواند و عکس های مکتبی تودکفش را نیز در آن دید. نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی ozodi.org، تکرار میکنم www.ozodi.org. ضمناً دوستان عزیز، سامانه اینترنتی رادیو آزادی یک منبع معتمد اخبار از تاجیکستان و جهان است و با زبان تاجیکی. به همان خاطر سامانه را تعریف و توصیف میکنم که لحظه بعد گزارش داریم دایر به سامانه های اطلاعاتی مسخره‌آمیز، ولی حالا ترانه زیبای دختری اطلس پوش از سیراج الدین فاضل.
دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلس. دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلس. جانانه من فقط توی بس، چشمت ده من بسوی هر کس. جمالی تو گرنگ است، احوالی اسیری عشق تنگ است. من داده زی دست اختیارم، احوالی اسیری عشق تنگ است. من داده زی دست اختیارم.
آینده ساز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. اینترنت که مثل کائنات روز تا روز وسیع‌تر و بزرگتر می شود، در برابر ستاره‌های درخشان، منظورم سامانه‌های اینترنتی پربیننده و مهم اطلاعاتی، از دیگر سامانه‌های نیز پر است که به چیزی به کار نمی‌آیند، ولی البته بی‌خواننده هم نیستند. اما از سامانه های پر بیننده انسیکلوپدیا و یا دانشنامه ها هستند که از آنها می توان هر اطلاعاتی لازمی از جمله اطلاعات دایر به سوزن را پیدا کرد و حتی اطلاعات دایر به سیاره های عظیم را نیز. ولی تا کدام اندازه آن اطلاعات دایر به سوزن و یا سیاره درست و قابل اعتماد است؟ همین است موضوع گزارش که حالا از همایون شهریار خبرنگاری رادیوی آزادی می شنویم.
بسیار از کاربران اینترنت اگر به خبرهای سوخته و دروغ در سامانه‌ها دچار آیند با خشم می‌آیند، ولی بعضی از کاربران برای ساختن چنین خبرها با قول جد و جهد خود را دریغ نمی‌دارند. هرچند انسیکلوپدیهای مسخره‌آمیز در اینترنت از این گونه دروغ و بافته‌های پوچ و بی‌معنی پر است. مؤلفان این گونه انسیکلوپدیه‌ها ویکی‌پدیا را مسخره می‌کنند که از انسیکلوپدیهای سرمشتری در اینترنت به حساب می‌رود. مثلا سامانه اینترنتی آلمانی kameliopedia.org 10,000 مقاله دارد که در آنها تصور شطورها را دایر به کارهای جهان نوشتند. سامانه های اینترنتی stupidedia.org و falspedia.org نیز سرشار از چنین مقاله های پوچ و بی‌معنی هستند. از جمله stupidedia.org خواندنش هم با آسانی به دست نمی‌دهد. stupidedia.org خوانندگان خود را هشدار می‌دهد که روزی توجه کنید 32 دکبر قیامت فرا می‌رسد و اگر کسی به سکته دلخواه مذهبیش کمک کند از بلای قیامت نجات خواهد یافت. فالسپدیا دایر به حادثه های امروزه نوشته است که شهر ریم سقوط کرد و بربرها آن را تلا و تاراج میکنند که خبر است دروغ و خواهش میکنم به آن باور نکنید. بعضی از مقاله های این گونه انسیکلوپدیا های اینترنتی با پژوهش های بافته و اقتباس های دروغ به قول آرا داده شده است که خوانندگان را گمراه میکنند. مثلا هر مقاله خنده‌آور سامانه encyclopedia.org با اقتباس های دروغی که به ادیب معروف آسکار وایلد ارتباط داده میشوند آرا یافتند. این گونه سامانه ها طوری که علکی گفتم اساسا ویکی‌پدیا را مسخره میکنند و در نگاه اول همان سامانه اینترنتی ویکی‌پدیا را باید میارند از جمله encyclopedia.org. اما دیوانگی هایی که این سامانه ها میکنند پیامد های جدی هم دارند، زیرا خوانندگان جوان زود باور مقاله های بافته دروغ را همچون اطلاع درست و واقعی میپذیرند. مثلا یک پژوهش سال 2007 در آلمان نشان داده است که از هر 6 نفر جوانان تا 19 ساله بیشتر از نصف آنها کرونا و ویکی‌پدیا باور میکردند که هر نفر دلخواه میتواند در آن مقاله گذارد و یا تحریر کند، و این هم در حالی که تنها 40% آنها به منبع خبری با اعتماد به مثل شپیگل باور میکردند. اما انسیکلوپدیاهای مسخره‌آمیز اینترنتی تنها برای گمراه کردن کاربران نبوده است، بلکه برای بلند برداشتن آگاهی از استفاده ویکی‌پدیا که از طرف هر فرد دلخواه تحریر میشود و از خطاها خالی نیست.
همانی شهریار دایر به انسیکلوپدیا های مسخره‌آمیز در اینترنت گزارش میداد. چون حالا اینترنت یک منبع مهمی گرفتن اطلاعات است و همچنین همان ویکی‌پدیا، از این خاطر صحبتی داشتم با ابراهیم رستموف، یکی از مدیران ویکی‌پدیا تاجیکی و آموزگاری زبان انگلیسی در تاجیکستان. نخست از دوستی عزیز ابراهیم پرسیدم که جوانان تاجیک چی باید کنند تا که فریفته خبرهای دروغ انسیکلوپدیا و یا سامانه های مسخره‌آمیز اینترنتی نشوند.
وقتی که جوانان از اینترنت استفاده میکنن برای دسترس کردن معلومات، برای فرق بین معلومات پس کردن بر دروغ یا راست بودنش، باید یکم اینکه دانشجو باید یا جوانان یک چند سرچشمه رو دیده برآمده، بعدا به خود دانشجو ممکن بر دروغ است یا راست است.
اما در رابطه با ویکی‌پدیا چی؟ بعضی ها به این سایت با باوری زیاد نگاه میکنند و اطلاعات اون را 100% درست میدانند. به نظر شما اطلاعات ویکی‌پدیا که هر نفر میتواند مقاله های اون را تحریر کند تا کدام اندازه قابل باوری است و اون را میتوانیم همچون اطلاعات 100% درست استفاده بریم یا نه؟
خودی ویکی‌پدیا این سیاستی خود را دارد. همون کاربرانی که ویکی‌پدیا به کار میکنند و حصه گذاری میکنند، مقاله هایی که سرچشمه ندارد و همچون پیوند بیرون ندارد یا از دیگر جا نسخه برداری کرده شده باشد و سرچشمه نداشته باشد، از طرف مدیران کشانیده می شود و مدت در سامانه می ایستد و مدیران اگر که خود حصه گذار یا مؤلف همان مقاله سرچشمهش رو نگذارد، این خیلی مقاله ها حذف کرده می شود و از همین سبب بسیاری آدم ها به ویکی‌پدیا باوری دارند.
ولی باز هم باید به اطلاعات ویکی‌پدیا رو همچون اطلاعات معتمد قابل باوری استفاده برد و یا که با داشتن اطلاعات از ویکی‌پدیا هم باید سرچشمه های دیگر رو هم دید تا باوری حاصل کرد.
خودی خواهی بودن ویکی‌پدیا همین که ویکی‌پدیا با یک چند زبان ها ترجمه شده است. فرض کنیم درباره مثال گویم که درباره رودکی اگر مقاله باشد، مقاله رودکی را اگر کفاید در پایان آن آورده شده است با زبان های دیگر و شما همون موادی که میخونید فرض کنیم با زبان تاجیکی میتونید با زبان انگلیسی با دیگر در ویکی‌پدیا های دیگر با دیگر زبان مقایسه کنید.
اگر زبان رو ندونید چی؟
اگر زبان رو ندونید و از دیگر سایت هایم رجوع کردن مقایسه کردن ممکن. وقتی که اگر شما یک با خود مقاله راضی نباشید در صفحه بحث همون مقاله میتونید فکر و نظر خود رو گذاشته ذخیره کنید تا که مدیران از این چیز باخبر شده همون خطاگی رو از بین برن.
و آخرین سوال این است ابراهیم که تا کدام اندازه دانشجویان تاجیک از اطلاعات اینترنت استفاده میبرند؟
به فکر من، خود من هم دانشجو بودم، به فکر من بسیار امروزها بسیار دانشجویان از اینترنت استفاده میبرند و متاسفانه بسیاری که دانشجویان که من وام میخورم میبینم، خودم هم از تجربه خودم گفته میتونم که بسیاری دانشجویان ریفرنت ها خود مقاله های تیار را از اینترنت میگیرند و به فکر من خوب میشد بیشتر ما از خودمو ایجاد کردن رو میموختیم، بیشتر خوب میشد دانشجویان خودشون میتوانستن همین ایجاد کردن رو بگیرن یا از سرچشمه ها درستن استفاده بردن رو میگیرن خوب میشد و به فکر من جوانان تاجیک هم از اینترنت بیشتر استفاده میبرن و این روزها شماره زیادی آنها به اینترنت دسترسی دارن و استفاده برده استفاده و خود عظمه ویکی‌پدیا هم معلوم که ویکی‌پدیا تاجیکی بین دیگر ویکی‌پدیا های با زبان های آسیای میانه در جای اول میستد از روی شماره تعداد مقاله ها در جای اول میستد.
پس میتوانیم بگویم که جوانان تاجیک هم اطلاعات نادرست را همچون اطلاعات درست این داشته استفاده میبرند.
خوب میشد با این خیلی سایت هایی که اطلاعات نادرست دارد با این دسترسی نکنند چونکه معلومات بسیار است و به هر یک معلوماتی که در اینترنت هست باوری کردن هم نادرست است. از همین سبب خوب میشد از هر سرچشمه گوناگون استفاده برده مقایسه کردن را یاد بگیریم.
ابراهیم رستموف یکی از مدیران ویکی‌پدیا تاجیکی با برنامه آینده ساز صحبت میکرد. دوستان عزیز پیش از ادامه صحبت در برنامه ترانه دیگری میشنویم و از آرش. برنامه آینده ساز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. گزارش نوبتی برنامه اونگونه که وعده داده بودیم دایر به دروغگویی کودکان است. چرا کودکان دروغ میگویند؟ این است عنوان پژوهشی که رسول شادان خبرنگاری رادیوی آزادی آن را خلاصه میکند.
والدین از دروغگویی فرزندان خود ناراحت و نگران هستند، اما دروغ برای کودک لازم بوده است. کودک عادتاً از سن 3 سالگی دروغگویی را شروع میکند. اما برخی از والدین دروغگویی کودکش را مشاهده نمی کند، زیرا کودک کوشش می کند طور دروغ بگوید که به پدر و مادر نمایان نباشد. دروغگویی کودکان را در قیاس با کلانسالان می توان زود مشاهده کرد. همان زمان کودک به سن 8 سالگی می رسد، دروغگوییش چنان خوب می شود که تو آن را راست خیال می کنی. این ویکتوریا تالور معلم روانشناسی از دانشگاه مونریال است و دلیل اصلی دروغگویی کودکان را چنین توضیح داد. دروغ اولی که کودک میگوید دروغ است که کودک از جزا رها یابد. کودکانی که والدینشان بسیار جدی و سخت گیرند در قیاس به آنهایی که والدینشان ثروتمند هستند تلاش میکنند پدر و مادر را چنان گول زنند تا تنبیه نشوند. ولی کودک وقتی که کمی بزرگ می شود، او برای لباس زیبا پوشیدن و غیره کوشش می کند دروغی بگوید که پدر و مادر با او آن را بخرند. برخی از والدین از دروغگویی کودکان خود خوشحال می شوند. اما خوب است که به کودک راستگویی را نشان دهند تا که او به دروغ عادت نکند. والدین می توانند به کودکان خود بفهمانند که دروغ کار خوب نیست. خانم تالور می گوید والدین باید کودکان خود را برای راستگویی جایزه بدهند. وقتی که کودک راست میگوید والدین باید با او جایزه بدهد و هر وقتی که کودک راست میگوید با او یک تحفه خرد دادن یا از حرفهای او استقبال کردن لازم است و برای سخن راست تشکر کردن لازم است. جزا دادن را نیز به یک جای باید رسان که به کودک چندان سخت نرسد. جزا دادن کودک بدون یگان سبب این کار خوب نیست و شما با این راه او را تربیت نمی کنید. شما باید کودک را طور جزا بدهید که وی از گفتن دروغ دست کشد. با گفته خانم تالور کودکان در هر سن از والدین خود دور و نزدیک می شوند. برای مثال کودک در سن خردی به مادرش یا پدرش بسیار بستگی دارد. اما وقتی که به مکتب می رود یک کمی از نزد والدین خود دور می شود. در سن نوجوانی او به یک فرد مستقل تبدیل می یابد. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
دوستان عزیز، برنامه آینده ساز اینجا به پایان رسید. ارتباط با برنامه ما را قطع نکنید و فرستادن فکر و اندیشه های خود دایر با آینده ساز را نیز از یاد نبرید. تا برنامه دیگر در روز چهارشنبه منتظر شما هستیم.